بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
9 تن از گردانندگان یک شبکه اینترنتی در ایران بازداشت شدند. اعتراض های خیابانی در گرجستان همچنان ادامه دارد. دادگاه قانون اساسی مولدوی قرار است درخواست برای بازشماری آرای انتخابات را امروز بررسی کند. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. امیدوارم هر جا که هستید و صدای منو میشنوید شاد و تندرست باشید. امروز یک شنبه است، 23 فروردین 1388 برابر با 12 آوریل 2009. من آرمان مستوفی نخستین مجله بامدادی رادیو فردا رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با هم خواهیم بود. نخست مشروع خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
9 تن از گردانندگان یک شبکه اینترنتی در نقاط مختلف ایران دستگیر شدند. مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای که شب گذشته صادر کرده، این گروه اینترنتی را سازمان یافته، ضد دین، ضد فرهنگ و تحت عنوان مضلین به معنی گمراهان معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، این شبکه اینترنتی با حمایت سرویس‌های امنیتی کشورهای بیگانه با انتشار مطالب مستهجن و ضد انقلابی در جهت براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرده است. هزاران نفر از مخالفان دولت مرکزی گرجستان برای سومین روز پیاپی در خیابان‌های تفلیس تظاهرات کردند. گزارش حاکی‌ست تظاهرکنندگان با بستن خیابان‌های اصلی شهر بار دیگر خواستار کنارگیری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری آن کشور شدند. مخالفان دولت ساکاشویلی با افزایش فشارهای خود علیه دولت مرکزی با اعلام آنچه نافرمانی مدنی خوانده شده خیابانهای شهر را بستند. مخالفان دولت ساکاشویلی وی را به عدول از اصول دموکراسی، بی‌تدبیری در جنگ با روسیه و سهل‌انگاری در زمینه رفع بیکاری متهم می‌کنند. پس از تأخیر یک روزه، دادگاه قانون اساسی مولداوی امروز درخواست رئیس جمهوری برای بازشماری آرای انتخابات پارلمانی را بررسی می‌کند. در انتخابات اخیر پارلمانی در مولداوی، حزب کمونیست به رهبری ولادیمیر وورونین پیروز شد. نتیجه انتخابات به اعتراضات خشونت‌آمیزی انجامید که در آن تظاهرکنندگان ساختمان پارلمان و دفتر ریاست جمهوری را تاراج کردند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی محدودیتی برای نامزدی زنان وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی کدخدایی گفت زنان در گذشته خواهان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بودند و شورای نگهبان نظر خاصی در این مورد ندارد. وی افزود محدودیت و قانونی در زمینه نامزدی و ارزیابی نامزدهای زن وجود ندارد. شورای نگهبان در گذشته همواره از تایید نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرده است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند اعضای دائمی شورای امنیت همراه ژاپن بر سر پیشنویس بیانیه‌ای درباره آزمایش موشکی کره شمالی به توافق رسیدند. جان ساور، سفیر انگلستان در سازمان ملل، پس از ملاقات با سفیران کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و ژاپن این موضوع را تایید کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما در این مجله بامدادی، کارشناسان غربی به دستاوردهای هسته‌ای ایران که در روزهای اخیر اعلام شد به دیده شک و تردید می‌نگرند. رهبر حزب الله لبنان تایید کرد که سازمان وی در صدد انتقال جنگ افزار برای تشکل‌های فلسطینی به غزه بوده است. در گرجستان مخالفان دولت پیشنهاد رئیس جمهوری برای مذاکره را نپذیرفتند. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز 20 فروردین با افتتاح مجتمع تولید سوخت هسته‌ای در اصفهان اعلام کرد ایران حلقه مدیریت سوخت هسته‌ای را به طور کامل در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جمهوری اسلامی با راه اندازی این مجتمع می‌تواند هم برای راکتورهای آب سنگین و هم برای راکتورهای آب سبک سوخت تولید کند. اما شماری از کارشناسان غربی بر این دستاورد ایران به دیده شک و تردید می‌نگرند و می‌گویند همکنون مجتمع اصفهان نمی‌تواند هر دو نوع سوخت را تولید کند. در این باره وبسایت فدراسیون دانشمندان آمریکایی مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده اون را از حسین آریان می‌شنویم.
وبسایت فدراسیون دانشمندان آمریکایی در تشریح چرخه تولید سوخت هسته‌ای می‌نویسد این چرخه از استخراج اورانیوم از معدن شروع می شود و سپس اورانیوم حاصله به آنچه که کیک زرد نامیده می شود تبدیل می گردد. آنگاه این کیک پس از طی فرایند شیمیایی به هکسافلوراید اورانیوم تغییر شکل می دهد و در مرحله بعدی این ماده با استفاده از سانتریفیوژ ها به اورانیوم غنی شده تبدیل می گردد و در نهایت از این اورانیوم که غلظت آن ممکن است تا به 5% برسد قرص های اورانیوم و میله‌های سوخت قابل کارگزاری در راکتورها ساخته می‌شود. این وبسایت در ادامه می‌نویسد میله‌های سوخت که با طی این مراحل تولید شود مناسب راکتورهای آب سبک مانند راکتور بوشهر است. در حالی که برای تأمین سوخت راکتورهای آب سنگین مانند راکتور عراق نیازی به غنی‌سازی اورانیوم نیست. به عبارت دیگر کیک زرد را بدون طی مراحل غنی‌سازی مستقیماً به قرص‌های اکسید اورانیوم تبدیل می‌کنند. به نوشته وبسایت فدراسیون دانشمندان آمریکایی، ایران پیشتر ادعا کرده بود که می‌خواهد از نظر تولید سوخت هسته‌ای خودکفا باشد، اما شواهد نشان می‌دهد که ایران چرخه تولید سوخت را کامل نکرده و مجتمع تولید سوخت هسته‌ای اصفهان قرار است سوخت راکتور آب سنگین عراق را تأمین کند که در 3-4 سال آینده راه اندازی خواهد شد. اما در روز فناوری رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده است که مجتمع تولید سوخت هسته‌ای اصفهان قرار است سالانه 10 تن سوخت برای نیروگاه عراق و 30 تن سوخت برای راکتورهای آب سبک تولید کند. این وبسایت اضافه می‌کند آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که مجتمع اصفهان صرفاً برای تولید سوخت راکتور آب سنگین است. بنابراین به این ادعای ایران که این مجتمع میتواند هم برای راکتورهای آب سنگین و هم آب سبک سوخت تولید کند باید به دیده تردید نگریست و هدف از این بزرگ نمایی شاید این باشد که این مجتمع توانایی بالقوه برای تولید سوخت راکتورهای سبک را دارد و ایران ممکن است توانایی لازم برای تولید هر دو نوع سوخت را داشته باشد، ولی نمیتواند این دو نوع سوخت را در یک مجتمع بسازد و به مرکز جداگانی نیاز دارد. همین وبسایت با اشاره به اینکه روسیه برابر قراردادی که با ایران بسته سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر را تأمین خواهد کرد می‌نویسد اگر ایران می‌خواهد سوخت برای راکتورهای آب سبک بسازد قاعدتاً باید این سوخت را در راکتور آب سبک جداگانی که می‌خواهد در ایران بسازد استفاده کند و برپایی چنین راکتوری دست کم 10 سال طول خواهد کشید. به نوشته این وبسایت برپایی راکتور آب سنگین در مقایسه با سایر راکتورها ارزان‌تر و تأمین سوخت آن هم که نیازی به غنی‌سازی ندارد آسان‌تر است و با توجه به این میتوان هدف ایران را از ساختن راکتور عراق درک کرد، ولی اهداف نهایی ایران برای جهانیان روشن نیست. سایت فدراسیون دانشمندان آمریکایی در پایان می‌نویسد راه اندازی مجتمع اصفهان از جهاتی به ادعای ایران برای تولید سوخت و بی‌نیازی به کشورهای خارجی مشروعیت می‌دهد، ولی از جهاتی دیگر مایه نگرانی است، زیرا سوخت مصرف شده در راکتور آب سنگین عراق می‌تواند برای تولید پلوتونیوم و سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد و همچون گذشته این سوال مطرح است که آیا ایران به سوی خودکفایی تولید سوخت هسته‌ای گام برمی‌دارد یا به سوی تولید سلاح هسته‌ای و یا اینکه به سوی هر دو.
حسین آریان بود. شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در یک سخنرانی تایید کرد که سازمان وی در صدد انتقال جنگ افزار برای تشکل‌های فلسطینی در نوار غزه از طریق خاک مصر بوده است. اما وی اتهام فتنه انگیزی علیه امنیت مصر و تدارک انجام عملیات تروریستی در خاک مصر را رد کرد. حسن نصرالله گفت تلاش برای رساندن جنگ افزار به کسانی که وی برادران مقاومت در نوار غزه نامید، اتهامی نیست که حزب الله از آن خجالت بکشد. پیشتر دولت مصر حزب الله لبنان را به طرح عملیات خصمانه و گسترش تشیع در کشور عمدتاً سنی مذهب مصر متهم کرده است. مهرزاده پدرام.
شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اتهام‌های دولت مصر مبنی بر اینکه جنبش شیعی حزب الله عواملی را برای انجام حملاتی در خاک مصر به خدمت گرفته رد کرده است. هرچند حسن نصرالله پذیرفت که شهروند لبنانی تباری که پیشتر در مصر دستگیر شده از اعضای این جنبش شیعی بوده است که قبل از آغاز حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه برای کمک به همرزمان فلسطینی خود به منطقه اعزام شده بود. به گفته این نصرالله، این مرد لبنانی که سامی شهاب نام دارد 5 ماه پیش به اتهام قاچاق سلاح و تجهیزات از طریق مرز مصر به نوار غزه بازداشت شده است. سخنانی که حسن هاشمیان از آن به عنوان اعترافات حسن نصرالله یاد می‌کند.
حسن نصرالله به 2 چیز خیلی مهم اعتراف کرد. یکی این که آقای سامی شهاب که توسط دولت مصر به عنوان رابط حزب الله با گروه‌هایی که قصد یک سری کارهایی رو در صحرای سینا در مصر داشتن، ایشون در واقع اعتراف کرد که سامی شهاب عضو حزب الله است. یعنی اون چیزی که دادگاه مصر گفته بود ایشون تایید کرد. یک کار دیگه هم که آقای حسن نصرالله تایید کرد این که گروهی با ایشون کار میکردن، اگرچه آقای حسن نصرالله گفت تعدادشون بیش از 10 نفر نیست، اما دولت مصر معتقده که اینا در حدود 49 نفرن. بنابراین این دوتا که تایید شد توسط حسن نصرالله نشون میده که اونچه که مصری‌ها در این رابطه گفتن درسته.
این اولین باری است که حزب الله لبنان پذیرفته است که سامی شهاب از اعضای این جنبش شیعی لبنانی است و دلیل آن به گفته حسن هاشمیان متأثر از فشار تبلیغاتی مصر است.
به نظر من فشار تبلیغاتی و روانی مصر در 2 روز گذشته اونچنان سنگین بود که مجبور کرد حسن نصرالله را بعد از 2 روز سکوت در مورد این قضیه به این شکل وارد بشه و این مسائل را مطرح کنه. البته من حسن نصرالله را که نگاه میکردم داشت صحبت میکرد، ایشون برخلاف اون سخنرانی های گذشتهش که در رابطه با مصر مطرح میکرد بسیار بسیار آرام صحبت میکرد و همینطور دعوت کرد دولت مصر رو که این موضوع رو در آرامش حل کنه و از همه مهمتر این که اعلام کرد که حزب الله لبنان یک حزب لبنانیه و هیچ دعوایی با هیچ کس نداره.
گفته های دبیر کل حزب الله پس از آن مطرح شد که دادستان عمومی مصر روز چهارشنبه اعلام کرد دولت قاهره 49 نفر را به این دلیل که از عوامل حزب الله هستند بازداشت کرده است. دولت قاهره این افراد را به طرح عملیات خصمانه و گسترش تشیع در کشور عمدتاً سنی مذهب مصر متهم کرده است. دادستان عمومی مصر گفت این افراد به گفته وی در صدد بی‌ثبات کردن امنیت عمومی آن کشور بودند. به گفته دادستان عمومی مصر این 49 نفر از سوی جنبش حزب الله منصوب شده بودند تا از روستاهایی در امتداد مرز نوار غزه و مصر اماکن گردشگری در صحرای سینا و کانال سوئز اطلاعاتی جمع آوری کنند. اتهاماتی که حزب الله آنها را رد کرده است. دبیر کل جنبش میگوید حزب الله شاخه‌ای در خارج از خاک لبنان ندارد و در صدد هدف قرار دادن کشورهای عرب نیست. تنش‌ها میان دولت مصر و جنبش حزب الله از آن زمان رو به افزایش گذشت که شیخ حسن نصرالله از دولت قاهره به خاطر کمکاری در متوقف کردن حملات نظامی 3 هفته‌ای اسرائیل به نوار غزه انتقاد کرد. حماس جنبشی فلسطینی و از متحدان حزب الله لبنان است. این اتهام‌ها در حالی مطرح می‌شود که مصر و عربستان سعودی نگران نفوذ رو به گسترش ایران در منطقه هستند. جمهوری اسلامی ایران حامی شماره 1 حزب الله لبنان است.
گزارشی بود از مهرزاد پدرام.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do defendre
alle Menschen in Deutschland.
Kosur bashad.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
تظاهرات مخالفان دولت میخائیل ساکاشویلی در گرجستان ادامه دارد. مخالفان رئیس جمهوری قول دادند که اعتراضها را تا استعفای رئیس جمهوری و اعلام انتخابات زودرس ادامه دهند. مخالفان دعوت‌های میخائیل ساکاشویلی برای مذاکره درباره مشکلات موجود را هم رد کردند. حسین قابلی از رادیو فردا در گفتگویی با داوید کاکابادزه، کارشناس مسائل گرجستان و مدیر بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نظر او را درباره تحولات اخیر در گرجستان جویا شده است و این نخست درباره نقش روسیه در تحولات اخیر گرجستان توضیح می‌دهد. داوید کاکابادزه:
I am sure that this is true, that Russia is supporting some of the opposition parties, opposition.
بله، این درست است و من کاملا مطمئن هستم که روسیه از برخی احزاب سیاسی و رهبران مخالف دولت ساکاشویلی حمایت می‌کند. بدون شک هدف روسیه براندازی دولت میخائیل ساکاشویلی است. رهبران روسیه نیز بارها اعلام کردند که این چیزی است که آنها دنبال می‌کنند. آنها گفتند که تا زمانی که دولت جدیدی در گرجستان بر سر کار نیاید، هیچ تماس یا گفتگویی با دولت میخائیل ساکاشویلی برقرار نخواهند کرد.
احتمال اینکه تظاهرات در تفلیس و شهرهای دیگر گرجستان به ناآرامی‌ها مبدل شود و بروز انقلابی که تغییر دولت ساکاشویلی را به دنبال داشته باشد چقدر است؟
I cannot exclude that this kind of scenario happens or takes place.
البته واضح است احتمال اجرای سناریوی انقلابی که هدف آن براندازی دولت ساکاشویلی است وجود دارد و با توجه به تحولات روزهای اخیر من نمیتوانم وجود چنین سناریویی را تکذیب کنم. بیشتر اهالی گرجستان از دولت ساکاشویلی ناراضی هستند، به خصوص وقتی دولت گرجستان به دام روسیه افتاد و جنگ سال پیش با روسیه رخ داد. پیش از جنگ و پس از آن دولت ساکاشویلی مرتکب اشتباهات زیادی شد و تا به حال هیچ کسی به خاطر رخدادهای ماه اوت مجازات نشده است. مقامات رسمی گرجستان ادعا می کنند که تمامی سیاستهایی که به کار گرفته بودند درست بوده است و این ادعاهاست که موجب عصبانیت گرجستانی ها می شود. برای اینکه مردم در حین جنگ و پس از آن مشکلات و سختی های بسیاری متحمل شدند. بسیاری از خانه و کاشانه خود آواره شدند و اگرچه حکومت تلاش کرده است که مشکلات مردم را حل کند، ولی این تلاش ها کافی نبوده است. بسیاری از مشکلات مردم هنوز هم به صورت حل نشده باقی ماندند.
همچنان که می دانید منطقه آجاریا که بندر حیاتی باتومی در دریای سیاه را نیز در خود جای داده، پس از انقلاب مخملی سال 2003 اعلام کرد که تابع سیاست های میخائیل ساکاشویلی نخواهد شد. آیا این احتمال وجود دارد که تنش ها در پایتخت موجب قیام هایی در این منطقه خودمختار و منطقه همجوار جاوخیتیا شود؟
مقایسه مسئله آجاریا با مناطق جدایی طلب اوستی جنوبی و آبخازیا درست نیست، برای اینکه اکثریت مردم منطقه آجاریا گرجی‌های مسلمان هستند. زمانی هم که حکومت خودمختار منطقه آجاریا در سال 2004 اعلام کرد که تابع سیاست‌های ساکاشویلی نخواهد شد، آسلان آباشیدزه بر این جمهوری رهبری می‌کرد. بعدها او از حکومت برکنار شد و مجبور شد که به مسکو فرار کند. اگرچه او تلاش‌هایی را انجام می‌دهد، ولی اهالی آجاریا حمایت چندانی از او نمی‌کند. برخلاف اوستیای جنوبی و آبخازیا، آجارها خواستار جدایی از گرجستان نیستند. ممکن است قیام‌هایی علیه دولت ساکاشویلی در آجاریا رخ دهد، ولی چنین اعتراضاتی حاکمیت گرجستان را نشانه نخواهد گرفت. اما احتمال تلاش‌های جدایی‌خواهانه در جاوخیتیا که اکثریت ساکنان آن را ارمنی‌ها تشکیل می‌دهند وجود دارد. این خطر بسیار جدی است. روسیه که قبلا در این منطقه نیروی نظامی نیز داشت، همیشه از این مسئله به عنوان اهرم فشاری بر تفلیس استفاده کرده است و احتمال اینکه این ابزار را دوباره به کار گیرد زیاد است.
Russia has been using this tool as it has used the tool of Abkhazia and South Ossetia to somehow hit the situation there.
داوید کاکابادزه، رئیس بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که به پرسش‌های حسین قابلی پاسخ می‌داد. شورای مناسبات آمریکایی اسلامی، یک گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان آمریکا که در واشنگتن جایگاه داره، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی را از زندان آزاد کنند. حمید فاطمی: نهاد عوض مدیر اجرایی شورای مناسبات آمریکایی اسلامی به خبرگزاری یونایتد پرس اینترنشنال گفت ما محترمانه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته ایم رکسانا صابری را آزاد کنند و ابراز امیدواری کردیم که این امر موجب مناسبات بهتر بین دو ملت آمریکا و ایران بشود. شورای مناسبات آمریکایی اسلامی روز جمعه اعلام کرد که با فرستادن نامه‌ای به سفارت پاکستان در واشنگتن که حفاظت منافع ایران در آمریکا را بر عهده دارند، خواستار آزادی و بازگشت خانم صابری به آمریکا شده است. شورای مناسبات آمریکایی اسلامی در این نامه از ایران خواسته است ایمان مشترک، صلح و ثبات جهانی را در نظر بگیرد. این شورا قبلاً بارها از دولت جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، به دلیل آنچه کنترل غیرمجاز بر مساجد و مراکز اسلامی خوانده می‌شد، انتقاد کرده بود. نهاد عوض، مدیر اجرایی شورای مناسبات آمریکایی اسلامی، همچنین گفت وی می‌داند که مسائل زیادی مانع بهبود روابط ایران و آمریکاست، ولی آزادی خانم صابری می‌تواند فضای مساعد برای حل و فصل این مسائل به وجود آورد. رکسانا صابری حدود 2 ماه پیش در ایران بازداشت شد و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. وی در 6 سال گذشته به عنوان خبرنگار آزاد در ایران فعالیت می‌کرد و با BBC، رادیوی آمریکایی NPR و برخی نشریات بین‌المللی همکاری داشت. قوه قضاییه ایران در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود رکسانا صابری ظرف چند روز آینده آزاد می شود، اما به رغم این وعده وی همچنان در زندان اوین در بازداشت است. وی اکنون به فعالیت‌های جاسوسی متهم شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ابتدا اعلام کرده بودند که وی به دلیل خرید 1 بطر شراب بازداشت شده و سپس سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت وی به این دلیل بازداشت شده است که بدون داشتن کارت خبرنگاری به فعالیت خبری خود ادامه داده بود. اما اکنون اتهام وی به فعالیت‌های جاسوسی تغییر یافته است. از سوی دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز هم با تاکید بر آزادی فوری این خبرنگار در همین باره اعلام کرد که مقامات مسئول ایران از اتهام جاسوسی سوء استفاده می کنند تا روزنامه‌نگاران را زندانی و آزادی بیان را محدودتر کنند. گزارشگران بدون مرز می‌افزاید که از بهار 1379 که آیت الله خامنه‌ای مطبوعات و روزنامه‌نگاران را همکار و پایگاه دشمن خطاب کرد، دستور سرکوب مطبوعات صادر شد و موج وسیع دستگیری روزنامه‌نگاران و توقیف روزنامه‌ها آغاز شد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب حالا ببینیم روزنامه‌های امروز صبح تهران به چه مسائلی توجه نشون دادند. کیان معنوی اونها رو ورق زده.
از میان مطبوعات
روزنامه ایران اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال کاندیداتوری زنان در انتخابات ریاست جمهوری را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است کاندیداتوری زنان برای ریاست جمهوری منع قانونی ندارد. به نوشته این روزنامه، عباس علی کدخدایی گفته است شورای نگهبان هیچگاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده. به گزارش روزنامه رسمی دولت، سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفته است شورای نگهبان هیچگاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هرگاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. روزنامه جام جم از برکناری مدیرعامل بانک ملی ایران توسط وزیر اقتصاد و امور دارایی خبر داده و نوشته است برای 3 بار در دولت محمود احمدی نژاد مدیرعامل بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور تغییر یافت. روزنامه جام جم نوشته است شاید تنها هدف از برکناری دومین مدیرعامل بانک ملی راحت پرداخت شدن تسهیلات بانکی باشد که از مدت‌ها پیش مورد درخواست دولت از سیستم بانکی بوده است. روزنامه جمهوری اسلامی آمار ارائه شده از سوی معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس در ارتباط با افزایش قتل در کشور را منعکس کرده و از قول او نوشته است متاسفانه میزان وقوع قتل در سال گذشته 11% افزایش یافته است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مصطفی رجبی با اعلام این آمار گفته است 42% از قتل‌ها با استفاده از سلاح سرد و چاقو رخ داده که همچنان به راحتی خرید و فروش می‌شود. به گفته این مقام نیروی انتظامی 23% مقتولان در سال گذشته زن بودند، اما با این حال زنکشی توسط شوهران در این سال رشدی نداشته است. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، مصطفی رجبی همچنین گفته است وقوع قتل با انگیزه اختلافات خانوادگی نیز در سال 87 افزایش 10% را نشان می‌دهد. روزنامه سرمایه از ابراز نگرانی انجمن دفاع از حقوق زندانیان از تداوم برخی بازداشت‌ها و نحوه نگهداری از زندانیان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، این انجمن با انتشار اطلاعیه نسبت به دستگیری جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دستگیری تعدادی از دراویش سلسله گنابادی، همچنین در گذشت زندانیان امیرحسین حشمت‌ساران، فعال سیاسی و امیدرضا میرسیافی وبلاگ‌نویس ابراز نگرانی کرده و خواهان واکاوی و رسیدگی به وضعیت پرونده‌های آنان شده است. به گزارش روزنامه سرمایه، انجمن دفاع از زندانیان همچنین با اعلام بازداشت یک فعال مدنی به نام رامین صادقی اصل خواستار رعایت موازین اسلامی و اخلاقی درباره او شده است.
کیان معنوی بود. حال به خبرهای ورزشی میرسیم با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. فساد در فوتبال بیداد می کند و سالمسازی فوتبال مهمتر از صعود به جام جهانی است. این سخن بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی فعلی تیم برق شیراز است. رسول کربکندی در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تأکید بر آلوده شدن فوتبال گفت این مسئله برای آینده فوتبال ما خطرناک است. و اضافه کرد متاسفانه همه مسئولان ما تمام فکر و ذکر و توجه خود را معطوف صعود تیم ملی به جام جهانی کردند و به غیر از آن به موضوع دیگری فکر نمی کنند، حالان که پاکسازی محیط فوتبال مهمتر از صعود به جام جهانی است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز هفته 32 خود را با 9 مسابقه برگزار می کند. استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان که با اختلاف 1 امتیاز به ترتیب اول و دومند خارج از خانه بازی دارند. استقلال در اهواز با فولاد خوزستان و ذوب‌آهن در حافظیه با برق شیراز روبرو می شود. مثل کرمان تیم سوم جدول در کرمان میزبان داماش گیلان است. در بازی‌های دیگر پیام خراسان با راه آهن، سایپا با ابو مسلم، سپاهان با استقلال اهواز و سپاسی شیراز با ملوان انزلی پیکار خواهد داشت. همچنین پاس با سباباتی در همدان و پرسپولیس با پیکان در ورزشگاه آزادی روبرو خواهد شد. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های انگلیس شب گذشته آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی 90 دقیقه در میدان بود. تیموریان برای تیم بارنزلی مقابل واتفورد بازی کرد و نتیجه مسابقه 1-1 مساوی بود. تیم آندرانیک تیموریان یعنی تیم بارنزلی در رده 20 جدول لیگ قهرمانی انگلیس قرار دارد و واتفورد 14 است. و در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان نیز دیشب 3 ایرانی در میدان بودند. اشکان دژاگه از دقیقه 60 برای تیم صدر جدولی وولفسبورگ بازی کرد و تیمش 2-1 در زمین مونشنگلادباخ پیروز شد. دیشب مهدی مهدوی‌کیا 17 دقیقه برای آنتراخت فرانکفورت توپ زد و فرانکفورت در مونیخ با 4 گل از بایر مونیخ شکست خورد. وحید هاشمیان در تیم بخوم که دیشب در زمین هوفنهایم 3-0 پیروز شد نیمکت نشین بود، ولی یک ایرانی دیگر در میدان بود، بابک رفعتی که داوری این مسابقه را به عهده داشت. در حال حاضر در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان تیم وولفسبورگ با 54 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های بایر مونیخ و هامبورگ 51 امتیازی‌اند، البته هامبورگ با 1 بازی کمتر.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم. فرصتی است تا فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. میدونید که در ایران علاوه بر اینکه روی فرکانس های رادیو فردا پارازیت پخش میکنند، روی وبسایت رادیو فردا هم فیلتر گذاشتن که شما نتونید بهش دسترسی پیدا بکنید. اما با استفاده از این فیلتر شکن
شما میتونید به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. اگر ندارید یادداشت کنید domsefid.com. هجی میکنم domsefid domsefid.com. به این ترتیب شما میتونید به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا بکنید. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمانید.